کوچ ایرانیان،
درود. خب در 45مین سال استقرار حکومت اسلامی بر کشور ما، جهت ارزیابی هرچه بیشتر آنچه که بر ما و هممیهنانمان در طی این سالها گذشته، همچنان پیگیر عوامل این کوچ بزرگ و مسائل آمیخته با آن هستیم. البته عوامل همانطور که میدانید کم نیستند و ما از روز اول این جابجایی تاریخی شاهد زخم‌های اجتماعی تازه مهاجرین بودیم. به همین جهت در اولین برنامه تلویزیونی در خارج از کشور از یک جامعه شناس یاری گرفتیم و در دومین برنامه مسائل قانونی مهاجرت را با یک وکیل مهاجرت در بین گذاشتیم. در آن روزها هنوز همه چیز تازگی داشت و جامعه غربت گزیده دچار تروماهای احساسی و دوری از وطن نشده بود، که البته این تروماها از سال دوم مهاجرت چون آواری بر سر جامعه غربت گزیده سنگینی کرد و همچنان که هنوز شاهد آثار آن هستیم. رخداد جدید در این هفته این است که یکی از فیلمسازان اندیشمند و مبارز ما که منتقد رژیم اسلامی بود، محمد رسولوف، پس از 45 سال تحمل مجبور به ترک وطن شد. البته خبر بسیار خوشحال کننده است، ولی خروج او برای من باز زخم فرار اجباری را عمیق‌تر کرد. یعنی گریز یک انسان متفکر از زندان حکومتی که در سرزمین مو برپا شده، داغ مهاجرت اجباری را که هنوز ادامه دارد سنگین‌تر کرد. امیدوارم متوجه منظورم شده باشید. شادی از رهایی محمد رسولوف، ولی اینکه هنوز پس از 45 سال گریز از کشور با همه ناملایماتش تنها راه نجات باشد بسیار غم‌انگیز است. برای شخصیتی چون رسولوف 8 سال زندان و شلاق بریدن، همچنین محدودیت کاری، خب راه دیگری برای بقای یک هنرمند باقی نمانده. بدون شک او که 45 سال را طاقت آورد، کارد به استخوانش رسیده بود. فیلمساز دیگر جعفر پناهی هم سرنوشت دیگری ندارد، چون هنرمند به فضای باز نیاز دارد، جایی که بتوان نفس کشید. در وطن ما نفسها را بریدند، آن هم عده‌ای اوباش عقب افتاده با چهره های کریه به عنوان قاضی و مجری قوه قضاییه. چه بودیم و چه شدیم؟ 45 سال پیش که شاهد این چنین دگرگونی ها بودم، در همان هفته های اول تولید یک برنامه تلویزیونی مستقل که در مقابل یک قوم ناآرام کوچ کننده قرار داشتیم، به فروغ رجوع کردیم، به فروغ فرخزاد که 60 سال قبل درد باغچه خانه از دست رفته را مصور می کرد. و در آن روزها بعضی از بینندگان می گفتن ما آمدیم که در اینجا وطن را فراموش کنیم، و متاسفانه این داستان همچنان ادامه دارد.
کسی به فکر گلها نیست، کسی به فکر ماهی ها نیست، کسی نمی خواهد باور کند که باغچه دارد می میرد، که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است و ذهن باغچه آرام آرام دارد از خاطرات سبز توهی می شود. حیات خانه ما تنهاست. حیات خانه ما در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه می کشد و حوض خانه ما خالی است. ستاره های کوچک بی تجربه از ارتفاع درختان به خاک می افتند و از میان پنجره های پرید رنگ خانه ماهی ها صدای سرفه می آید. حیات خانه ما تنهاست. پدر میگوید از من گذشته است، من بار خود را بردم، من کار خود را کردم. و او در اتاقش از صبح تا غروب یا شاهنامه می‌خواند یا ناصح التواریخ. پدر به مادر می‌گوید لعنت بر هرچه مرغ و بر هرچه ماهی. وقتی که من بمیرم دیگر چه فرق می‌کند که باغچه باشد یا باغچه نباشد؟ برای من حقوق تقاعد کافی است. برادرم به باغچه می‌گوید قبرستان. برادرم به اغتشاش علف‌ها می‌خندد و از جنازه ماهی‌ها که زیر پوست بیمار آب به ذره‌های فاسد تبدیل می‌شوند شماره برمی‌دارد. برادرم به فلسفه معتاد است. برادرم شفای باغچه را در انهدام باغچه می‌داند. و خواهرم که دوست گل‌ها بود و حرف‌های ساده قلبش را وقتی که مادر او را می‌زد به جمع مهربان و ساکت آنها می‌برد و گاه گاه خانواده ماهی‌ها را به آفتاب و شیرینی میهمانی کرد، او خانه‌اش در آن سوی شهر است. او هر وقت به دیدن ما می‌آید و گوشه‌های دامنش از فقر باغچه آلوده می‌شود، حمام ادوکلان می‌گیرد. حیات خانه ما تنهاست. حیات خانه ما تنهاست. تمام روز از پشت در صدای تک تک شدن می آید و منفجر شدن. همسایه های ما همه در خاک باغچه هاشان به جای گل خمپاره و مسلسل کاشتند. همسایه های ما همه بر روی حوضهای کاشیشان سرپوش می گذارند و حوضهای کاشی بیان که خود بخواهند انبارهای مخفی باروتند. و بچه های کوچک ما کیف های مدرسه شان که از بمب های کوچک پر کرده اند. حیات خانه ما گیج است. من از زمانی که قلب خود را گم کرده است می ترسم. من از تصور بیهودگی این همه دست و از تجسم بیگانگی این همه صورت می ترسم. من مثل دانش آموزی که درس هندسه‌اش را دیوان وار دوست می دارد تنها هستم و فکر می کنم که باغچه را می شود به بیمارستان برد. من فکر می کنم و قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است و ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود.
ما غربت گزیدگان قدیمی هم زخم های پیدا و ناپیدای فراوانی داریم که هر از گاهی سرباز می کند. باز هم اشاره به خانه، خانه‌ای که گذاشتیم آمدیم. و امروز که رسولوف خانه را ترک کرد، باز این خانه یا این زخم سرباز کرد.
خونه خالی، خونه غمگین، خونه سوت و کور بی تو، رنگ خوشبختی عزیزم دیگه از من دوره بی تو. مه گرفته کوچه ها رو، اما سایه تو پیداست. میشنوم صدای شب رو، میگه اون که رفته اینجاست.
بگذارید به ادامه صحبت وان با دوست عزیز جمشید اسدی بنشینی و ببینیم که او 40مین سال ترک خانه را چگونه میبیند. همچنین خانم حاسی جوادی که دنیایی را پشت سر گذاشته. به ادامه گفتگو برنامه قبل میپردازیم. با ما باشید. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما و سپاس از توجه شما به مرور 40 سال پرنیرنگی که به ما و ملت ایران تحمیل شده است. شما هم مثل من حتما از دیدن تئاتر مسخره‌ای که به اسم انتخاب ولی فقیه در 30 سال پیش به نمایش گذاشته شده بود تعجب کردید. همانطور که شما شاهد هستید، ما از روز اول اعلام داشتیم که رژیم کنونی کشور ما یک حکومت کاملا غیرقانونی است. از روزی که آقای خمینی در پاریس نوید آزادی میداد تا روزی که پا به ایران گذاشت، ملت ایران صرفا در دام فریب و نیرنگ و وعده و وعیدهای غیر عملی قرار گرفت. اگر توده گسترده‌ای در آن دوران شیفته سخنان او شده بودند، صرفا به دلیل این بود که ملت به علت بالا رفتن سطح انتظاراتش در دوران پایانی رژیم گذشته تشنه آزادی و سهم شدن در سرنوشت خودش شده بود و از روزی که این وعده ها عملی نشد، در نتیجه حکمرانی بر ملت ایران جنبه غیر قانونی پیدا کرد. اما دیدید که چگونه بختیار را اثر راه برداشتن و سپس بر گرده ملت ایران سوار شدند و در فردای فوت رهبر هم بدون اینکه ملت ایران با خبر باشد، چند تا ملای عقب افتاده از تاریخ نشستند و در نهانخانه خودشان که آن را مجلس خبرگان می نامند برای ملت ایران ولی فقیه دیگری تراشیدند. لطفا ببینید واقعا این بود نتیجه چندین سال فریاد آزادی خواهی ملت ایران؟
آیانی که با فردی بودن رهبر تو این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستن قیام بفرماین.
ببینید چگونه چند تا آخوندی که بویی از خواسته های ملت ایران به مشامشان نرسیده بود برای ما نقشه ریختن و برای 30 سال دیگر جان و مال ملت ایران را چپاول کردن. آیا ملت آزادی خواه ایران که انقلاب کرده بود برای این بود که ببخشید این چند اراذل و اوباش عقب افتاده برای آنها قانون گذاری و حکومت مداری کنند؟ خنده‌آور نیست؟ قبول کنید که در کل این 4 دهه این قوم آمدند، فقط خوردند و بردند و به ریش ملت هم خندیدند و تا همین الان هم که بیش از 200,000 ایرانی را در زندان‌های خودشان حبس کردند و 80 میلیون را در زندانی به پهنای کشور ما به اسارت گرفتند، هم اکنون هم به ما می‌خندند. و اما در برنامه امروز یک بار دیگر می نشینیم پای صحبت دکتر جمشید اسدی، تحلیلگر مسائل ایران، و جویا می شویم دیدگاه او را در ارتباط با قضاوت تاریخ در مورد این 40 سال سیاه. برمیگردیم به گذر 40 سال از عمر من و شما، بیشتر در خارج از کشور و قشر گسترده‌ای از همیهنان ما بیش از 80 میلیون در داخل کشور، به هر حال بعضی نابسامانی در مقابل ما قرار گرفته. چیزی که خواستم عرض کنم، فکر میکنید آقای اسدی تاریخ در مورد این 40 سال چگونه قضاوت خواهد کرد؟
افسوس خواهد خورد، بسیار بسیار افسوس خواهد خورد. ببینید این به یاد ماندنی خواهد بود، این تجربه. در گفتگویی که با هم داشتیم اشاره کردید به دوران گذار در آفریقای جنوبی.
بله.
خب به خاطر اینکه آفریقای جنوبی این دوران گذار یک نمونه شده است، نه فقط برای مردم اون سرزمین در آفریقای جنوبی، بلکه برای مردم سراسر دنیا که با چگونه با مقاومت منفی میتوان گذار کرد به دموکراسی. سوال شما در مورد نگاهی است که تاریخ بچه. خب دقیقاً همین جور خواهد بود، با این تفاوت که تجربه آفریقای جنوبی برای دنیا یک تجربه خواستنی است و الهام بخش. تجربه انقلاب انقلاب اسلامی در ایران برای مردم دنیا یک تجربه منفی و نخواستنی خواهد بود. بسیاری چشم و گوش مردم رو باز خواهد کرد که آری، رسیدن به دموکراسی آری، به ویژه زمانی که رشد اقتصادی در حد 12%. خاطرتون هست آقای لیمونادی بیکار در ایران وجود نداشت. خاطرتون هست نیروی کار از کشورهای
از فیلیپین و اینا.
از فیلیپین. من چند وقت پیش با معاونین یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی نساجی در کاشان صحبت می‌کردم و می‌گفت ما دو معاون بودیم که بیشتر وقت ما در سال متاسفانه به مدیریت کارخانه نمیتونست بیانجامه، چون یکیمون باید میرفتیم ژاپن، یکیمون باید میرفتیم آسیای جنوبی یعنی پاکستان و بنگلادش و اینجا، که از کارگر ساده تا کارگر تکنیسیان بتونیم به ایران بیاریم. خب خاطرتون هست که از کره جنوبی میمدن، پزشکا از هند میامدن، از تمام اینجا میمدن. تجربه انقلاب ایران در تاریخ یک نمونه منفی خواهد بود که زمانی که چنین پیشرفت‌هایی رو دارید، این درست که باید خواستار دموکراسی و حقوق شهروندی باشید، اما اگر بدون در نظر داشت، بدون مبارزه‌ای که در درون اپوزیسیون وجود داره این کار رو انجام بدید، به مراتب به پسرفت بدتری خواهید انجامید. ببینید، من فکر میکنم این درسی که انقلاب ایران میتواند، و شاید این خلاصه پاسخ من باشه به پرسش که فرمودید، این باشد. من فکر میکنم این درس برای کوشندگان سیاسی در تاریخ بماند که مبارزه سیاسی رو باید در دو وجه و در دو لایه دید. یکی مبارزه سیاسی که مردمی که با حاکمیت میکنند و خواسته هایی که دارن، مثلا در ایران پیش از انقلاب خواستار حقوق دموکراتیک بودن، خواستار آزادی بیشتر بودن، اما و این درس بزرگی است که انقلاب ایران به مردم میده، فراموش نکنید مبارزه‌ای که در درون اپوزیسیون بین جناح‌های مختلف وجود داره. اگر این مبارزه‌ای رو که در درون اپوزیسیون وجود داره به اسم این که بگذار ما تمام نیروها رو علیه حاکمیت به کار ببریم و بعد ببینیم چطور میشه، این ممکنه به پیروزی جناحی از اپوزیسیون بیانجامد که مردم رو افسوسخوار همان حاکمیت سرنگون شده بکنه. این درست اتفاقی است که در ایران افتاده. نظر من یکی از بزرگترین معمارهای انقلاب شخص محمد رضا شاه بود.
درست بختانه. اصلا انقلاب ایشون بوده.
انقلاب ایشون بوده و برای استبداد نابخردانه ای که وجود داشت. این که میگویم نابخردانه، لابد هر استبدادی نابخردانه است. ولی میگویم برای حکومتی که ایشون داشت نیازی به این استبداد گسترده نداشت که در این حد. خب حالا نهایتا میشه گفت که من البته هیچگاه طرفدار استبداد نیستم، ولی میتوان گفت یک نفر دموکرات واقعی نیست و تا حدی استبداد نگه میداره. بسیار خوب، ولی نیازی نبود که محمد رضا شاه تا این حد استبداد در ایران بکنه و تا این حد مثلا رسانه ها تحت کنترل باشن.
فقط هم این نبود، ببینید کنترل کشور بود. حالا که 40 سال گذشته میتونیم راجبش دقیقا صحبت کنیم. آقای دکتر مصباح‌زاده که میدونید مقامی بود که از اول با پادشاه ایران بود، اصلا به فرمان ایشون کیهان را انداخت و دانش کافی هم راجع به مملکت داری داشت، به سناتوری هم رسید در کشور. مصاحبه‌ای که باشون داشتم، ایراد بزرگی که میگرفت همین نابسامانی های دو سه سال آخر بود. ایشون تاکید میکرد در زمانی بود که باید کنترل زیادی میشد که خرابکاری و اینجور چیزها در کشور به وجود نمیومد و سواک بی جهت خیلی خیلی سخت میگرفت. درست در یکی دو سال آخر که میبایستی کنترل بیشتری میکرد، چون خرابکاری و نابسامانی ها گسترده شده بود، سینما آتیش زدن ها و غیره، حرکاتی که از رژیم بیرون گسترش پیدا میکرد فقط تسلیم بود، یعنی هیچ عملی انجام نمیداد. یعنی ایشون این ایراد بزرگ میگرفت که رژیم تسلیم شده بود، در حالی که قبلا بسیار مستبدانه حرکت میکرد که من و شما ناراضی بودیم در این مورد و میگه اصلا نیازی به این نبود که روزنامه ها رو اونطور ببندید و اون کارها رو انجام بدید. به هر حال این اشتباهاتی است که انواع اینها انجام شده.
من اجازه بدید جناب لیمونادی برگردم. ببینید این آنچرا که گفتاوری کردید از دکتر مصباح‌زاده زنده یاد درست است. اما میخوام اشاره بکنم که اگر پیش از این دو سال آن استبداد نابخرادانه رو محمد رضا شاه با توجه به رشد بالای اقتصادی که کشور داشت، ببینید کشوری است که هم رابطه نیک دارد در منطقه با اسرائیل هم با کشورهای عربی، روادید برای ایرانی تقریبا در هیچ کشوری وجود ندارد، رشد اقتصادی فزاینده است، بالاست. خب چرا باید یک همچین کشوری استبداد سیاسی داشته باشه؟ آنچرا که دکتر مصباح‌زاده در مورد دو سال آخر گفتن درست است، ولی من نکتم این است که اگر این استبداد نابخربدانه پیش از آن سال نبود، ما به این بحران دو سال اخیر نمی رسیدیم. و نکته من این است. یک نکته دیگم اگر اجازه میدید به کوتاهی بدان اشاره بکنم، من به نظر من این اختلافی که امروز بین سران نظام وجود دارد و مردم بسیار گسترده است، بسیار گسترده تر از اون چیزی که به نظر میاد. یک مثال ساده بزنم. ببینید تمام کماکان این حکومت بر مبنای آن چه که اسلام و آرمانها و ارزشهای اسلامی مینامد مشروعیت خودش رو بنیان کرده. آیا این چیزیست که مردم بدون معتقدند امروز؟
کمتر.
آقای لیمونادی به نظر شما مردم باورهای اسلامی مردم امروز بیشتر بود یا پیش از انقلاب؟
بی اندازه تضعیف شده نسبت به گذشته.
خب این گسست است بین این،
بله،
این فاصله است بین این دوتا.
واقعیتش
نگاه بکنید به این نابرابری اقتصادی که وجود دارد امروز در ایران.
بله.
خب این فاصله است که بین طبقه حاکم بینه. ببینید من با نابرابری اقتصادی مشکل خاصی ندارم، اما یک وقت این نابرابری اقتصادی در اثر کارآفرینی است، یک وقت در اثر اختلاس بانکی است. فرق است بین این دوتا. و ببینید این مثلا مسئله‌ای که امروز در مورد بابک زنجانی مطرح کردن، چیزی که امیدوارم هم میهنان من باز هم دوباره به این دام نیفتن، این که بابک زنجانی متقلب بوده است و خلافکاری کرده است، جای خود دارد. اما این که او سر نظام را کلاه گذاشته است، خب این یک دروغ است و یک ترفند است. این تمام به بابک زنجانی مهری بوده است از یک سازوکار بسیار کلیتر. تمام اینها این مسئله وجود داشته. الان این یکی رو میخوان فدا بکنن که یعنی ما داریم با اینها. به نظر من تمام چیزهایی است که مردم از اون نامطلع نیستن. امروز کسانی که سپرده گذاشتن و با این زندگی میکنن پول خودشون رو از دست دادن. این کسی بوده است، این جزو شرکت‌های مالی تعاونی بوده است که پشتیبانی بانک مرکزی رو داشته و رسمی بوده. اینها گسستی است که صورت
میگیره. من در تکمیل اون سوالی که شما قبلا فرمودید بعد عرض کنم که اون نتایجی که هر یک از ما میگیریم و من به اون مرحله رسیدم، این که اتاق فکر وجود نداشت به خاطری که پادشاه کشور یک تنه تمام حکومت رو در دست داشت. یعنی به طور شوخی بگم چندی پیش با کسی مصاحبه میکردم، گفت در کشور ایران در دو سه سال آخر مخصوصا حتی اگر یک سرباز مرخصی میخواست بگیری میبایستی اعلیحضرت همایونی اجازه میدادن. و حالا این سمبولیکه ولی واقعا همینطور بود.
اجازه بدید فرمایشتون بسیار درسته. در این مورد باز هم من نمیگویم به منابع مخالف نظام سلطنتی رجوع کنیم، به خاطرات علم، به خاطرات شریف امامی، به خاطر پرویز راجی اشاره کنید که بعد که در ضمن حتی به خاطرات، حتی به مصاحبه های خودتون با آقای اردشیر زاهدی، ضمن بزرگ داشتی که همه اینها از پادشاه فقید ایران میکنن اشاره میکنن نسبت به این مسئله.
دقیقاً. خب اینجا گیر قضیه اینجاست که مخصوصا در دو سال آخر، چون شما اشاره به دو سه سال آخر داشتید، اتاق فکر وجود نداشت و شخص پادشاه تصمیم گیرنده بود. و ما امروز میدونیم با مطالعه‌ای که داریم که شواهد زنده هم بود و هست، اینی که پادشاه فکر میکرد اول قدرت اقتصادی کشور و ملت رو کاملا بالا ببره، سپس به اون ملتی که زیر دستش بود آزادی بده. و این اشتباه تاریخی،
اشتباه بسیار، ببینید اشتباه بسیار
تاریخی اصلیست،
بسیار اشتباه عظیمیست.
ده.
چرا؟ اینم بذارید بدون شعار برای عرض گزارش خدمت بینندگان گرامی تقدیم کنم. ببینید ما شرکت های اون موقع داشتیم، من به نظرم نخستین قتل های زنجیره ای که در ایران صورت گرفت،
در زمان خاتمی
نخستین قطره زنجیره‌ای به باور من از میان بردن بنگاه‌های کارآفرینی ایران بود. 50 و چند بنگاهی که از بین بردن در همون آغاز انقلاب، این نخستین قتل‌های زنجیره‌ای ایران بود که کمر اقتصاد ایران رو برای همیشه شکست. این شرکت‌ها شرکت‌هایی بودن که صادرات، ببینید، نخستین شرکتی که در کل خاورمیانه حتی زودتر از اسرائیل سیستم مدیریت پرسنل رو انفورماتیک کرد در ایران، آقای لاجوردی بود.
درسته.
در ایران اینو انجام داد. خب ببینید، با یک همچین شرکت‌هایی رو از بین بردن. خب اما ما در مورد پادشاه فقید صحبت می‌کردیم. این شرکت‌ها با این عظمتی که داشتن و صادرات گسترده به خاورمیانه و اروپای شرقی داشتن، مدیران عالی رتبه می‌خوان. شما به مدیران و این حتی وزارت نفت ما مدیران عالی رتبه داشت. من یک روز در یک محیط دانشگاهی فرانسه بودم، این نکته براتون جالبه خدمتتون عرض بکنم. مسئول برگزاری کنفرانس دانشگاهی بودم. برای برگزاری این ما باید از چند تا شرکت کمک می‌گرفتیم، هم برای کمک مالی هم برای دعوت از چند تا سخنران حرفه‌ای. یکی از این شرکت‌ها شرکت HP، شرکت آمریکایی، منتها در فرانسه با مدیر کل او ملاقات داشتیم. و وقتی من به اتفاق رئیس خودم رفتیم که این شخص رو ببینیم، بعد از اینکه فهمید من ایرانی تبار هستم، بسیار مهر بیشتری ورزید و گفت زمانی که قبل از انقلاب بود من مدیر یک شرکت بانکی بودم و در ایران و خاورمیانه فعالیت داشتم. یه نکته‌ای به من گفت که من الان اینو با مقداری احسار شرم میگویم، چون اصلا قصد من یک تعصب ملی نیست در این مورد. میگفت من تفاوتی که بین ایرانی ها و دیگر مردم خاورمیانه میدم و به خصوص بین این مدیرها برام عجیب بود. ایرانی ها به مراتب احسار لطف کرد در این مورد. اجازه بدید من هم به همین، چون اصلا قصدم نیست در مورد تعصب ملی صحبت کنم. اما در مورد دوم که راحت تر میتونم صحبت کنم و این اشاره داره به همین صحبتی که با شما دارم، میگفت این مدیران عالی رتبه، من تعجب میکردم که هر یک سالی که مثلا 6 ماه 7 ماه من میرفتم اینا عوض شده بودن، اما این جدیدها که اومده بودن اینها باز هم رتبه بالا و کاردانی بالایی داشتن. خب همه اینها رو آوردم که چه بگویم. ببینید، یک مدیر کاردان بالایی که قرار است یک بانک بزرگ یا یک بنگاه بزرگ رو اداره بکنه، در حدی که مورد تایید و تمجید فرنگی هایی که کار کشتن قرار میگیره، نمیشه به این گفت که آقا اون قسمت مغزت که قرار مدیریت و اداره بکنه آزاده، اون قسمت مغزت که خب یک شتابی داره در مورد اجتماع فکر کنه، در مورد سیاست، اونو ببندش. نمیشه، همون مغزه.
اصل قضیه بود
و این صدمه بزرگی زد و این به نظر من استبداد نابخردانه ای بود که پادشاه ایران.
من جلسه رو مطالعه میکردم که پادشاه به چند وزیر در روزهای آخر اعتراض داشت و میگفت شما کارتون رو درست انجام ندادید، به این ملت مخصوصا قشر جوان نتونستید تبلیغات ما رو گسترده نشان بدید که ما این طور که در این پیش میریم و این آزادی هایی که به شما دادیم در آینده میتونیم اینها رو اضافه کنیم، شما این کار رو نتونستید درست بکنید و این ناتوانی رو من در شما میبینم و در ارتباط با آزادی چنین حرفی زد. یکی از وزرا که اسمش رو نمیخوام ببرم، زنده است هنوز، در سن بسیار بالا، گفت اگر اجازه دارم اعلیحضرت، ملت که هیچ، این قشر جوانی که ناراضی است فکر میکنه آزادی حق اون است، منتظر نیست که شما بهشون بدید. و شاه خیلی به فکر فرو رفت. به هر حال این تاریخ ماستی، کاری نمیشه کرد. من در این قسمت میخواستم از شما حالا یک سوالی بکنم. خیلی راجع به قبل از انقلاب صحبت کردیم، شما به طیفی از جوانان دانشجو مبارز اون سالها تعلق داشتید که مخالف رژیم گذشته بودید، مثل خیلی از تحصیل کرده های دیگه، و به نیروهای چپ شما تعلق داشتید، مثل خیلی ها که ما میشناسیم و امروز اکثرشون برگشتن، نه همشون. یک سوالی جداگانه دارم، ولی خب بنز کافی راجع به پادشاه ایران صحبت کردیم. پس از گذشت 40 سال راجع به شخص محمد رضا شاه میخوام ببینم شما چه تصویری دارید ارزیابی شما امروز، چون 40 سال قبل که میدونیم چگونه بود، 20 سال قبل هم میدونیم، ولی پس از گذشته 40 سال حکومت جمهوری اسلامی و کسب اطلاعات نسبت به شخصیت محمد رضا شاه پهلوی، حالا چه خاطرات علمه چه دیگرانه و کتاب خود پادشاه که در خارج نوشت، امروز چه نگاهی دارید شما به شخص محمد رضا شاه پهلوی؟
بدون شک یک ایران دوست بود. از او گفته آوردند که بارها گفته است برای من افتخاری نیست که پادشاه کشوری فقیر و عقب مانده باشم. فکر میکنم این حرف راست است. فکر میکنم واقعا او در پی ایجاد تمدن بزرگ و رسیدن به کشورهای پیشرفته دنیا بود. فکر میکنم واقعا در این راه گام برمی‌داشت و کوشش میکرد و زحمت میکشید. به تصدیق همه پادشاهی بود که بسیار کار میکرد. اما فکر میکنم که یکی از ایرادهای او، در مورد استبداد او صحبت کردیم، نابخردانه به ویژه، یعنی میدونید استبداد یعنی حتی میشه گفت مثلا به نظر من استبداد رضاخان، استبداد رضاشاه برای من مشکل است این حرف رو بزنم، ولی پذیرفته تر است از استبداد محمد رضا شاه. چرا میگویم مشکل است برای من که این حرف رو بزنم؟ چون نمیخوام هرگز به عنوان پاسدار استبداد معرفی بشم در نزد بینندگان عزیز. ولی خب زمانی که رضا شاه ایران را به دست گرفت، یک کشور ویرانه ای بود، کشوری بود که در چهار گوشه این کشور علم جدایی از ایران برداشته بودند. در جنوب کشور عملا در دست ایران نبود. خب فرق است بین استبدادی که اون موقع و از آن گذشته. در همون موقع در دوران رضا شاه ما در ایتالیای اروپا موسولینی رو داریم. ما در اون موقع کم و بیش دوره برآمدن فاشیسم در آلمان هست. اون موقع دوره برآمدن کوکلوس کلان در آمریکا هست. اینها رو نمیگویم برای توجیه استبداد در هیچ دوره، اما میخوام بگویم که خب اگر به عنوان تحلیل هم ما در نظر بگیریم، این دوران رضا شاه دوران محمد رضا شاه نبود. در این مورد صحبت کردیم، به او باز نگردم. اما فکر میکنم که محمد رضا شاه شاید به لحاظ شخصیتی یک احساس حقارتی میکرد از اینکه اون زمانی که پادشاه شد مصادف بود با در حیات بودن و در کار بودن بزرگترین مردان سیاسی که در دوران رضا شاه ساخته شده بودند و برآمده بودند، و حتی شاید بعضی از ایشان پیش از رضا شاه. فروغی رو در نظر بگیرید، تبلیغ نادرستی در مورد ساعد شده است، در مورد ساعد رو در نظر بگیرید، مصدق رو در نظر بگیرید، قوام رو در نظر بگیرید. خب زمانی که اینها دور و نزدیک با محمد رضا شاه بیست و چند ساله کار میکردند، بدیهی است که از یک رابطه دیگری داشتند با قوام. با من فکر میکنم که پادشاه فقید ایران از این مسئله بسیار رنج میبرد و با این مسئله مشکل زندگی میکرد. ببینید رضا شاه کسی بود که خود به خارج از کشور نرفت، اما بسیاری از کسان رو به خارج از کشور فرستاد که کارآموخته باشن و اونها رو به کار بگیره. محمد رضا شاه بسیاری از این کسا رو وقتی که به کار و درجه می رسیدن به سرعت کنار می زد. در این مورد دو مثال عرض بکنم و شاید پایان سخنم باشه در مورد این پرسش. یکی وقتی علم از بعد از اینکه از نخست وزیری افتاد به جای خود، وقتی که دیگر وزیر دربار نبود، در خاطرات خودش با تعلم بسیار از این مورد یاد میکنه و اینکه این بدون یک تدارک و بدون هیچ گونه آماده کردن من مطرح شد. نکته دوم نکته است که دکتر مجتهدی در خاطرات خودش ذکر میکنه که بعد از اینکه با چه زحمتی دانشگاه آریامهر رو میسازد، که دانشگاه آریامهر در آن دوره و حتی تا به امروز ادامه داره، یکی از دانشگاه‌های مورد اشاره در سطح جهان است در رشته مهندسی و فنی، پادشاه ایران تصمیم می‌گیره که مجتهدی رو که حالا بسیار برآمده است و از موفقیتش در ساختن دبیرستان البرز. میدونید دبیرستان البرز که او تحویل گرفت از بسیار پایین شروع کرد تا اونو بالا کشید و بعد دانشگاه آیامهر. دکتر مجتهدی رو عوض میکنه بدون کوچکترین خبر دادنی به او و به یک باره اعلام میکنه که دکتر مجتهدی مطلع میشه که به فرمان پادشاه پروفسور رضا به جای او بر سر این کار نشسته است. من فکر میکنم که شاید این نگاه هم نسبت به نگاهی که به وطن پرستی ایشون، به کار فوق‌العاده که ایشون داشت، زحمت بسیاری که کشید و موفقیتی که داشت، به این نقطه ضعف‌های شخصی هم باید اشاره کنم.
برحال خیلی سپاسگزارم از این که دیدگاه خودتون در ارتباط با محمد رضا شاه و مخصوصا این 40 سالی که بر ما گذشت ابراز کردید.
سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. امیدوارم که در سالهای آینده که میبینمتون موضوع گزارش این باشد چه احساسی دارید از بازگشت به ایران.
خب هم بازگشت به ایران هم تغییر و تحول در کشور ما. واقعا
منظورم این است که از جایی باشه که ایران متعلق به ایرانی باشد.
من مطمئنم اگر به همین ترتیب که هر سال ادامه میدیم پیش بریم، شاید زمان زیادی طول نکشه.
به امید آن روز.
خیلی خوشحالم.
با سپاس.
قربان شما. خوشحالم که خانواده‌ها و فرزندان اکثر ایرانیان چون دکتر جمشید اسدی مانند دیگر ایرانیان غربت گزیده به دانشگاه‌های اروپا و آمریکا راه یافتند و مانند خیلی از دیگر کوچ‌کنندگان ایرانی راه پروفشنال بودن و آکادمیک را انتخاب کردند. این جوانان آینده ساز ایرانند. چند سال قبل من انانسی را ارائه دادم که تکیه بر حضور بیش از 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور می کرد. 4 میلیون مهاجر ایرانی. ولی از آنجایی که این کوچ بزرگ همچنان ادامه پیدا کرد و سالانه نیز حدود 150 هزار تن فقط جوانان تحصیل کرده ایرانی به ما پیوستند، در نتیجه امروز ما شاهد بیش از 5 میلیون ایرانی کوچ کرده در خارج از کشور هستیم. 5 میلیون ایرانی مهاجر. ایران
ایران. دوم ریاضی ول کردم الان چه پناهنده شدم.
این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت.
کوچ بزرگ ایرانیان.
پس من یه موجود بی خانه هستم.
آقای گنجی من نمیدونم چقدر جنایت کردی.
ذوق نزن که بچت اوکی بزن.
من الانم در شرایط ترور زندگی میکنم.
همون روز من استعفا دادم.
حکومت اسلامی نجات بده.
بعض از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن.
منو توی گونی بکنن آویزون کنن با کاب بزنن.
هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه.
از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانی است.
و این 5 میلیون آینده ساز ایران خواهند بود. بگذاریم چون امروز در پاریس در محضر آقای دکتر اسدی بودیم، بار دیگر به گوشه دیگری در همین شهر می رویم و ملاقات می کنیم خانواده دکتر علی اصغر حاس جوادی را، مخصوصا همسر گرامی ایشان را که از دیربار با ناملایمات این کوچه بزرگ دست و پنجه نرم کردند. به ویژه اینکه طی این سالها حداقل 2 کتاب به رشته تحریر درآوردند، کتاب های از کجا تا ناکجا و از سپیده تا شام. و امروز جویا می شویم موقعیت این خانواده فعال سیاسی و حقوق بشری را. خانم کیان کاتوزیان حاس جوادی که در ایران دبیر دبیرستان‌های دخترانه بودند، پس از کوچ اجباری به دیار غربت در پاریس چندین سال جهت حفظ خانواده خود در رستوران‌های این شهر خدمت می‌کردند. به دیدن ایشان می‌رویم. خانم کاتوزیان، شما مقیم فرانسه هستید و سال هاست که کوچ کردید به این کشور و ما الان در آستانه
چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی بر کشور ایران هستیم. شما یکی از کوچ کنندگانی هستید که همیشه فعال بودید، فعال سیاسی همراه همسرتون در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در اینجا با کار و کوشش خودتون رو حفظ کردید. واقعا 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته، این 40 سال بر ما چه گذشت؟
بر ما چه گذشت؟
یعنی بر ایرانیانی که کوچ کردن و مهاجرت کردن، اگر ما عرض میکنم منظورم بر ما ایرانیانی که کوچ کردن چه گذشت این 40 سال؟
خب هر کدوممون به یه نحوی با این کوچ برخورد کردیم. برخورد من با بقیه، من کسی رو زیاد نمیشناسم اینجا، برخورد من با بقیه خانمایی که اینجا هستن یه مدل دیگری بوده. من اولا وقتی که همیشه برای نوه هام الان تعریف میکنم که مایی که در بعد از انقلاب بلا فاصله، یعنی دسته اولی بودیم که کوچ کردیم، دو بار به دنیا آمدیم. برای اینکه ما دفعه اول من در یه مملکتی دنیا آمدم، با یه زبونی حرف زدم، با یه فرهنگی بزرگ شدم، درس خوندم، دانشگاه رفتم، عروسی کردم، مادر شدم، دوست داشتم، کار کردم، معلم بودم. بعد در انقلاب ایران از جانم مایه گذاشتم، از جانم، از تمام توانم مایه گذاشتم برای کمک به همسرم، برای پیشبرد هدفهای انقلاب که به کلی خارج از اون چیزی بود که بعدها ما به دست آوردیم. متاسفم از این که همیشه میگم که انقلاب ایران 24 ساعت طول کشید. از 24 ساعت بعد از انقلاب که در رادیو گفتن این صدای جمهوری اسلامی ایران است، برای من همه چی دووم شد. من فکر کردم انقلاب به شکست رسیده، برای اینکه ما برای جمهوری اسلامی ایران انقلاب نکردیم. ما برای اون چه که نداشتیم، یعنی آزادی، انقلاب کرده بودیم، نه برای اسلام. بعد آمدیم اینجا، خب دو مرتبه متولد شدم، یک انسان دیگری شدم که مجبورم که به خاطر حفظ قوام خانواده و نگهداری دو دختر جوونی که از همه چیشون بریده شده بودن، از لحاظ مالی و از لحاظ روانی، با این دو تا دختر بسازم و بجوشم و با همسری که شکست خورده کشتیبانی بود که کشتیش غرق شده بود و اینا رو سر پا نگه دارم و خودم سر پا وایستم که اینا رو سر پا نگه دارم. در نتیجه سعی می کردم که محیط خونه همیشه آروم، همیشه آروم، و شروع کردم. البته 5 سال اول خیلی سخت بود. من بارها تو خیابونا بدون رو دروازی از مردم گریه می کردم و راه می رفتم، برای اینکه من همه چیمو از دست داده بودم، یعنی آرزوهام، عواطفم، احساساتم، خانوادم، همه چی از من دور بود. من توی دنیای دیگه ای بودم، ولی من این دنیا رو می شناختم. برام غریبه نبود، نه زبونش غریبه بود، نه فرهنگش، نه تمدنش، چی، همه چی برام غیر عادی بود. من نباید اینجا بودم و بودم. بعد شروع کردم به کار و خب به ما که اومده بودیم اینجا که کار خودمونه نمیدادن، طبیعتا کار بدنی بود و کار بدنی رو انجام دادم، با اینکه هیچ گونه تمرینی در کار بدنی نداشتم. اون کار بدنی رو انجام دادم و دخترها واقعا مثل دو تا فرشته، بدون هیچ اعتراضی، بدون هیچ درخواستی، یه زندگی کوچک خیلی سطح پایین، حقیر نمیخوام بگم برای اینکه حیفه، اصلا بیشتره، خیلی ارزش ما بیشتر از این کلمه است، ساخت. و هیچ وقت اعتراض نکردن و هیچ وقت در من این احساس به وجود نیومد که من احساس بدبختی کنم، احساس شکست کنم. همیشه احساس کردم در زندگیم که من سرفرازم و همیشه احساس کردم که من خیلی خوشبخت.
خب در ضمن من شاهد این بودم. بله
این بوده زندگی ما تا الان که نوه هامو بزرگ کردم. الان یه مادر جوونی بودم اومدم الان یه مادر بزرگی هم که خب مثل بقیه مادر بزرگا به اندازه کافی علیل هستم، از جسمن علیل هستم و روحن شاداب. یعنی من به نوه هام هم همیشه میگم که خوشبختی احساسه. وقتی تو اون احساسو داری همیشه خوشبخت. هیچ دلیل نداره که وقتی بیماری فکر کنی من بدبختم، یا مثلا وقتی پول نداری یه کاری بکنی بگی من بدبختم. من اون احساس دارم، یعنی من احساس درون من عشق به زندگی، به شوهرم، به بچه‌ام، به همه آدمای دنیاست. من عاشق دنیا آمدم و فکر کنم عاشق بمیرم، اینی که همیشه آسودم.
من متوجه میشم. به هر حال با در نظر گرفتن که 40 سال پر مشقت رو شما پشت سر گذاشتید، ولی احساس و خوشبختی شما
همیشه
کامله.
هیچ وقت پشیمون نبودم. نه الان وقتی دخترامو میبینم، نواها رو میبینم، میبینم که چقدر سعادتمندیم که این بچه ها تربیت شدن، نواها دارن بزرگ میشن. خب حیات ما ادامه داره، یعنی نام ما میمونه و حیات ما میمونه و این برای من خیلی ارزش داره.
من یه سوال جنبی هم دارم خارج از این. به هر حال تغییر تحولی که در ایران رخ داد 40 سال قبل، همه ما شاهد این بودیم که رژیم سلطنتی چگونه از پس حکومت بر نمی اومد. تصویری از پادشاه ایران داشتیم، از محمد رضا شاه. سوال دیگه من فقط اینه که آیا طی این 40 سال تصویر محمد رضا شاه برای شما تغییر پیدا کرد؟ یعنی با شناختی که در رابطه با کتاب‌های خاطراتی مثل علم یا آقای دکتر میلانی چاپ کردن و یا تحقیقاتی که در سطح جهانی هست، از افشاگری‌هایی که از سازمان‌های مختلف سیاسی کشورها ارائه داده شده، می‌خوام بدونم طی این 40 سال محمد رضا شاه برای شما همونی که 40 سال پیش بود یا اکنون پس از 40 سال چهره دیگه ای داره؟
نه، چهرش تغییر نکرده برای من. برای اینکه نمیتونم خودم راضی کنم که فکر کنم چهره محمد رضا شاه. حالا دلیل این تغییر نکردنم اینه که فکر کنم اون چرا که برای ما گذاشت، اون ارثی که برای ما گذاشت و ایران رو ترک کرد، همه ما رو به این روز انداخت و اونم نتیجه خودخواهی بی حد و بی اطلاعی بی حد از زمان خودش بود و این تقصیر خودش بود. کسی هیچ کس نمیخواست که شاه بره. هیچ وقت فکر میکردیم که باید شاه بره. اون چرا که حد اقل حقوق انسان آزاده است. من معلم انشا بودم، یه سال موضوع انشاء دادم از ابو سعید عبدالخیر به بچه ها. خدایت آزاد آفرید، آزاد باش. به بچه ها همیشه میگفتم کتاب بخونیم، بیاین سر کلاس به جای انشاء خلاصه کتاب ها رو یاد بگید. اینا رو از مردم رو از این چیزا محروم کرد. چهرش برای من همون چهرست. من شرحالش رو خوندم. شب فوت دردناکش برای من خیلی دردناک بود، برای اینکه یه انسانی بوده که داشته در اوج غرور و در اوج ذلت میمرده در یک کشور غریبه. خب چرا با خودت و با مردمت اینقدر غریبه بودی؟ چرا با مردم این کار کردی؟ اصلا مردم رو نمیشناختی، خودت رو نمیشناختی. یه مش اطرافیان دورت بودن که حتی اینقدر عاطفه هم نداشتی که وقتی داری میای اقلا هویدا رو برداری با هواپیما با خودت بیاری. میدونستی که اینا رو میکشتن و این کارم نکردی. یعنی اینقدر نسبت به مردم بیتفاوت بود. چجوری میشه چهرش عوض شد؟ هر چقدر چهره خمینی خونین هست که هست، برای من این رژیم اسلامی که من فکر کنم یه رژیمی 40 سال فقط برای 50 سانتی متر پارچه روسری زنا تمام مسائل مردم رو گذاشته در کنار این حجاب اسلامی، ولی چهره شاه برای من تغییر نمی‌کنه. نه، هیچ تغییری نکرد.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از این دیدگاه شما.
خانم حاسه جوادی یکی از 100 هزار بانوی کوشای ایرانی هستند که در این کوچ اجباری افتخار می آفرینند. تا برنامه دیگر و نگاهی به 40 سال سیاهی که ما را بیش از گذشته مقاوم کرده است. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را هنوز را.